مجله سالمندی، کاری از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم آقایان، هموطنان عزیزم، خدمتتون سلام عرض میکنم و آرزوی سلامتی و تندرستی براتون دارم و امیدوار هستم که از برنامه‌های رادیو سلامت تا این لحظه استفاده برده باشید. امروز با حضور جناب دکتر رضا محتشمی در مجله سالمندی رادیو سلامت به موضوع درد و التهاب مفاصل می‌پردازیم. مسیر ارتباطی ما رو خواهش میکنم که به خاطرتون بسپاریم. 22-65-28-76 شماره تلفن هست و 3102 سامانه پیام کوتاه. امروز بخش توانیاب رو هم تقدیمتون خواهیم کرد. صحبت جناب دکتر بیژن فروغ رو میتونید بشنوید. موضوع این بخش هم تجهیزات پزشکی و توانبخشی است که در التهاب مفاصل میتونه مورد استفاده قرار بگیره. باز هم راه ارتباطی خدمتتون بگم 22-65-28-76، همینطور 3102 میتونید پرسش‌های خودتون رو مطرح کنید. درد و التهاب مفاصل موضوع برنامه ماست و میزبان جناب آقای دکتر رضا محتشمی هستیم، فوق تخصص روماتولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌تر. اگه اشتباه نکردم شما دکتر، درسته؟
بله.
سلام عرض می‌کنم آقای دکتر، خوش آمدید.
با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم و عزت عالی. بله، من دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌تر هستم، در خدمت شما.
خیلی ممنونم آقای دکتر محتشمی، تشریف آوردین. خب ما التهاب مفاصل رو قاعدتاً در هر سنینی ممکنه که باهاش مواجه بشیم. من خواهش میکنم که مدار راجع به در واقع اون شرایطی که به وجود میاد و باعث میشه که مفاصل دچار التهاب بشن برای ما صحبت کنید، چون فکر میکنم که باید برای در واقع علل دسته‌بندی انجام بشه، علل مکانیکی و علل غیر مکانیکی. اما چه اتفاقی میفته که آقای دکتر در واقع در فضای مفصلی که فضایی هست که در واقع محل در واقع تلاقی استخوان هاست و مفاصل دارن از اون در واقع محل محافظت میکنن، چه اتفاقی پیش میاد که اونجا التهاب رو افراد در واقع باهاش مواجه میشن؟
همینطور که شما فرمودید، به هر حال مفصل یه بافتی است که هم پویایی داره و هم فعالیت فراوانی داره و عضوی که در معرض فعالیت مکرره قاعدتاً در معرض آسیب مکرر هم قرار میگیره و به واسطه ساختاری که توی مفاصل وجود داره با توجه به میزان فعالیت و نوع و درجه فعالیتشون، ساختارهای حمایتی مانع از ایجاد فرایند التهابی در مفصل میشن.
بله.
اما گاه ممکنه که مفصل دچار التهاب بشه. به هر حال وقتی که التهاب در مفصل ایجاد میشه، یه علائم ظاهری رو ما میبینیم. التهاب مفصل به صورت تورم در برخی از موارد گرمی و قرمزی و قطعا محدودیت در حرکت نمایان میشه.
بله.
وقتی این نشانه ها رو میبینیم، یعنی در بافت مفصل اتفاقاتی افتاده که فرایند التهابی رخ داده. تو این فرایند التهابی سلول های التهابی نقش دارن. به چه دلیل این سلول های التهابی فعال میشن؟ به دلیل اینکه یک عاملی از خارج از اون بافت مفصل این سلول های التهابی رو روشن میکنه یا فرایند التهاب در اونها شروع میکنه. این عاملی که از خارج مفصله ممکنه یک عاملی از بدن فرد باشه یا یک عامل بیرونی مثل میکروب ها و ویروس ها باشن. اگر این فرایند التهاب در بدن شروع بشه و بعد توسط سلول های تنظیمگر التهاب بعد از یه مدتی خاموش بشه، این دیگه فرایند التهاب خود ایمنی نیست. به این فرایند ها میگن التهاب های مکانیکی، یعنی یک التهابی در مفصل ایجاد میشه به خاطر یک عامل خارج از مفصل، مثلا ویروس، باکتری یا عواملی که داخل مفصل ایجاد شدن اما مال خود مفصل نیستن و نباید در یک مفصل سالم باشن. یک التهابی ایجاد میشه و بعد از یک مدتی بدن این التهاب رو کنترل میکنه. حالا ممکنه انقدر این مدت زمان کوتاه باشه که فرد متوجه این التهاب نشه، یا یک فرایند التهابی بارز رخ بده و این فرایند التهابی بارز بعد از یک مدتی کنترل بشه. گاه لازمه برای کنترل این فرایند از داروهای ضد التهاب به مقدار کم و برای مدت زمان محدود هم استفاده بشه. این میاد تو دستبندی التهاب‌های مکانیکی. خب اینها در بالین چه علائمی دارن؟ اینها التهاب هایی هستن که با کار و فعالیت پررنگ تر میشن.
بله.
و با استراحت کم رنگ میشن. اصطلاحا وقتی فرد صبح از خواب بیدار میشه مفصل سالم تری داره تا وقتی که با این مفصل کار و فعالیت میکنه در طول روز. این بیماران معمولا دردهای شبانه کمتری دارن و اصولا درد مفصل اینها رو شب از خواب بیدار نمیکنه. اینی که عرض میکنم معمولا و اصولا به خاطر این که تو موارد دردهای مکانیکی پیشرفته ممکنه درجاتی از این علائم هم وجود داشته باشه، یا اینقدر این اختلال درد و التهاب عصر هنگام و غروب هنگام شدید باشه که اختلال خواب بده و این ممکنه با اون بیداری شبانه اشتباه بشه. اما دسته دوم که التهاب های یعنی فرایند التهابی هستن،
مثلا که آدم تو دسته اول که مکانیکی هستن میتونن در سر یه ضربه هم ایجاد بشن، حالا به جز ویروس ها باکتری ها که اشاره کردین.
عرض کردم یه عواملی که توی مفصل ایجاد میشن اما نباید تو مفصل باشن، اون یه دسته از در واقع علل شامل اون مورد میشن.
بله.
که یکی از اونها همین ضربه است، یعنی با ضربه‌ای که به مفصل وارد میشه ممکنه یا یک بافتی آسیب ببینه، از اون بافت یک ماده آزاد بشه، یا یک ماده‌ای که توی فضای مفصلی در واقع محصور شده آزاد بشه و اون آزاد شدن اون ماده این فرایند التهابی رو شروع میکنه.
بسیار خوب. بله.
اما دسته دوم که فرایندهای التهابی خود ایمنی هستن، تحریک سلول‌های التهابی به واسطه عوامل خارج از بدن یک فرایندی رو در سلول‌های التهابی ایجاد می‌کنه برای مهار کردن اینها، و وقتی که نمیتونن این عوامل خارجی رو مهار کنن و زورشون نمیرسه، سلول‌های التهابی دیگه‌ای رو برای کمک فراخوان می‌کنن و اون سلول‌های التهابی میان برای مهار این عامل خارجی. اما این سلول‌های التهابی بیمارن، یعنی یک بیماری دارن که نمیتونن محدود بکنن کار خودشون رو، و وقتی که اینها شروع به فعالیت میکنن دیگه فعالیتشون پایان نمیپذیره مگر با داروهایی که بتوانن کارکرد این سلولهای التهابی رو مهار کنه.
بله.
که این میاد تو دسته بیماریهای التهابی خود ایمنی که یا اصطلاحاً بهش میگن روماتیسم، یا شایع ترینشون که آرتریت روماتویده که تقریبا 1-2% جامعه ازش رنج میبرن، که اینها دیگه اون علائم التهابیشون با استراحت بیشتر میشه و با بله. فعالیت کمتر میشه و درد شبانه دارن و شب از خواب بیدارشون میکنه.
بله. آقای دکتر، اگر بخوایم در واقع سن رو به عنوان یک عامل خطر در نظر بگیریم، یا اصلا بخوایم میزان شیوع هر کدام از این مواردی که الان فرمودین، انواع مکانیکی و در واقع خود ایمنی رو، ارتباطش رو با سن بدونیم، ما در سالمندان کدام دسته از این در واقع انواع بیماری های یا التهاب های مفاصل رو بیشتر میبینیم؟
التهاب های مکانیکی که در واقع ثانویه به استوآرتریت مفصل ایجاد میشن، یا اصطلاحاً به جای استوآرتریت باید بگم پیری مفصل.
بله.
یعنی همون آرتروز. خب اینها رابطه مستقیمی با سن دارن و هر چقدر که سن افزایش پیدا میکنه خب اینها هم افزایش پیدا میکنه. عوامل خطر دیگه هم براشون مطرحه، مثلا توی مفاصل تحمل کننده وزن با افزایش وزن رابطه دارن، یا تو مفاصل تحمل کننده وزن با افزایش راه رفتن و پیاده روی و بالا رفتن از پله و اینها رابطه دارن. به هر حال با کار مفصل یه رابطه‌ای دارن و از اون طرف هم با سن، و قوی ترین ارتباطشون با سنه.
بله.
اما بیماری های التهابی نه، ممکنه 20 تا 30 سالگی شیو پیدا کنن، ممکنه 50 سالگی یا 70 سالگی. به هر حال توی افراد مسن هم ما شروع و ظهور بیماری آرتریت روماتوئید رو برای بار اول داریم. اینطور نیستش که چون ایشون تا 60 سالگی یا 70 سالگی التهاب مفصل نداشته و حالا دچار التهاب مفصل شده، پس قطعاً التهاب مفصلش ناشی از استوآرتریته یا آرتروزه. آرتروز یک فرآیند آهسته، تدریجی و بطئیه.
فعلا.
اگر مفصلی ناگهان دچار تورم میشه، یا تو دسته التهابیاست یا زیر شاخه بیماری های مکانیکیه. ما یه بیماری داریم که اون هم البته تو دستبندی بیماری های التهابی قرار میگیره به نام نقرس کاذب. این نقرس کاذب در اثر آزاد شدن یک سری ذراتی است که توی فرآیند آرتروز داخل مفصل شکل میگیرن و بعد با آزاد شدن اونها یک بار مفصل دچار التهاب میشه، و وقتی که مفصل یک بار دچار التهاب میشه دیگه اون فرآیند آرتروز معمول مد نظر نیست.
بله، خیلی متشکرم. حالا ما یه سری علائم همراه هم داریم، بعضی ها مثلا خشکی مفاصل رو میگن و علائم دیگه. اگه اجازه بدین بعد از فاصله راجع به علائم همراه هم صحبت بکنیم و یکم بیشتر بریم سراغ هم موارد شایعه که شما فرمودید، مثلا آی دکتر از نوع حالا مکانیکی باز اگر دستبندی داره، مثلا آرتروز رو بگیم، بیشتر بحثش بدیم، اطلاعات بیشتری به ما بدین، یا مثلا در مورد خود ایمنی ها آرتریت روماتویدی که به هر حال شویش هم شوی واقعا کمی نیستش. دوستان، اینجا رادیو سلامت هست و شما برنامه مجله سالمندی رو میشنوید. امروز موضوع صحبت ما درد و التهاب مفاصل هست و جناب دکتر رضا محتشمی، فوق تخصص روماتولوژی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه پزشکی بقیت الله در کنار من هستن. خواهش می‌کنم پرسش هاتون رو از طریق شماره تلفن 2265-2876 همینطور سامانه پیام کوتاه 3102 با ما در میون بگذارید. ساعت 15:11 دقیقه است. متشکرم که همچنان با ما همراه هستید و مجله سالمندی رادیو سلامت رو از گروه بهداشت و تندرستی میشنوید. آقای دکتر، به بعضی از علائم اشاره کردید مثل گرمی و قرمزی، محدودیت حرکت. بعضی از بیماران هم به خشکی اشاره میکنن و اصلا گاهی وقتا همین خشکی مفاصل شاید اون نقطه عطف مشکلشون هست، یعنی اونقدر شاید محدودیت حرکت براشون خیلی مهم نباشه یا درد و حتی تورم، ولی این موضوع خشکی رو مطرح میکنه. ما در کدام دسته از مشکلاتی که اشاره کردین، چه مسائل مکانیکی، چه نوع در واقع مکانیکی و چه نوع خود ایمنی، با خشکی مفاصل مواجه هستیم و ویژگی هاش چیه؟
هر کجایی که التهاب داشته باشیم خشکی مفصل هم ایجاد میشه. خشکی صبحگاهی در مواردی که التهاب شدیدتر مدت زمان بیشتر رو شامل میشه. به طور واضح ما در بیماری های التهابی مفصل و بیماری های التهابی خود ایمنی خشکی مفصل بالای نیم ساعت و به طور مشخص بالای یک ساعت مد نظرمونه. اما توی خود استوآرتریت هم به واسطه التهابی که در مفصل ایجاد میشه به درجاتی بیمار دچار خشکی مفصل میشه. البته این خشکی مفصل رو به یک عنوان دیگه ای ازش نام میبرن. خشکی مفصل واژه علمیش به عنوان مورنینگ استیفنس یا خشکی صبحگاهیه، منتها توی این بیماران از واژه ژلی مورفیشن نام میبرن که یه حالت ژلی داره مفصل به واسطه اون التهابی که به واسطه سن در مفصل ایجاد میشه. و بعد اینها خشکیشون زیر نیم ساعته، یعنی یه خشکی 5 10 یا 15 دقیقه تو مفصل دارن که اینها علل مکانیکی داره. فلذا در هر دو گروه بیمار وقتی صبح از خواب بیدار میشه مفاصلش رو به راحتی نمیتونه حرکت بده، در هر دو گروه، چون التهاب رو داریم و موضوع بحث امروز ما التهاب مفصله، در هر دو گروه این ویژگی هست. بله. اما از نظر زمان بندی با هم متفاوت هستن.
بله. بریم سراغ آرتروز.
خب ببینید آرتروز اسم علمیش رو بله. آرتروز اسم علمیش استوآرتریته.
بله.
به طور کلی استوآرتریت به دو دسته تقسیم میشن، استوآرتریت های اولیه و استوآرتریت های ثانویه. استوآرتریت ثانویه یعنی استوآرتریت که به واسطه یک اتفاق دیگه ای رخ میده، یعنی به عنوان مثال مفصل دوچار ضربه شده، دوچار آسیب های مکرر شده، مثلا در مفاصل تحمل کننده وزنی که فرد با افزایش وزن فعالیت‌های زیادی داره، خب اینا دچار استوآرتریت ثانویه میشن. ممکنه فرد در 30 سالگی دچار استوآرتریت شده باشه در مفصل زانو، به اینا میگن استوآرتریت، یا یک مفصلی دچار شکستگی شده باشه و این مفصلی که دچار شکستگی شده خب به واسطه اون آسیب دچار استوآرتریت میشه، یا شغل فرد به نحوی است که از یک مفصل بیش از حد کار میکنه که این مفصلی که داره دچار آسیب‌های مکرر میشه و آسیب‌های جزئی ولی مکرر، این مفصل دچار آرتروز میشه. یک واژه دیگه ای داریم به نام استوآرتریت اولیه. استوآرتریت اولیه هم استوآرتریت هست که مردم عموما درگیرشن و بیشترین رابطه‌اش هم با سنه. بله. که من اسمشو میذارم پیری مفصل. و ما بله. پیری پوست داریم، پیری مفصل داریم، پیری استخوان داریم. مثلا پیری استخوان اسمش میشه پوکی استخوان. و ممکنه که الزاماً سن مفاصل با سن تقویمی فرد همراه و همگون نباشه. حتی ممکنه مفاصل مختلف هم سنشون با سن تقویمی فرد متفاوت باشن. با توجه به اینکه با این مفصل چطور رفتار شده، مفصل آسیب‌های متعددی میبینه و بعد به واسطه اون میزان و شدت آرتروز تو مفصل متفاوت. اما آرتروز کل اجزای مفصل رو درگیر میکنه، یعنی سطح مفصلی رو درگیر میکنه، قزروف رو درگیر میکنه، لیگامان ها رو درگیر میکنه. بله. همه اعضای مفصل رو درگیر میکنه. این اون نکته است که توی آرتروز یا استوآرتریت نکته بسیار بسیار قابل تعمل است. فرد با درد زانو مراجعه میکنه، زانوش قفل میکنه، از زانو تصویربرداری امارای انجام میشه و بعد میگن به عنوان مثال مینیسک پاره است. مینیسک به واسطه کلسیفیکاسیون ناشی از استوآرتریت در امارای نمیتونه یون هیدروژن رو ساطع کنه، فلذا تصویر امارای انقطاع در مینیسک رو مشخص میکنه و بعد هم گزارش می‌نویسن مینیسک پاره است. معاینه میشه، می‌بینیم نه مینیسک اینتکته و سالم.
بله.
این اون نکته‌ایه که یافته‌های تصویربرداری هیچ ارتباطی با شدت آرتروز ندارن. این که شما برو عکس زانو بگیر من شدت آرتروز شما رو متوجه بشم به عنوان مثال، یا MRI بگیر من شدت آرتروز شما رو متوجه بشم. شدت آرتروز بر اساس معاینه و شرح حال و علائمی است که بیمار میگه. این خیلی مهم. برای اینکه تصمیم بگیریم ما چه زمانی باید مداخله درمانی رو انجام بدیم، مهمترین عامل شرح حال و معاینه است. و تصویربرداری اصولا کمکی به ما نمیکنه. برخلاف اون چیزی که تصور میشه که مردم دنبال تصویربرداری از مفصلشون هستن. یک واژه‌ای هم داریم در همین در واقع استوآرتریت اولیه یا آرتروز اولیه به نام آرتروز اروزیو یا آرتروز تخریبی یا آرتروز خورنده، که تظاهرات مفصلی بسیار شبیه آرتریت روماتویده، یعنی مفصل تخریب میشه. ما تو استوآرتریت التهاب مفصل رو داریم، تخریب مفصل رو نداریم، اما تو این بیماران مثل آرتریت روماتوید مفصل تخریب میشه اما بیماری بله. آرتریت روماتوید وجود نداره.
بله بسیار خوب. و اینکه در کدام یک از مفاصل بیشتر دیده میشه، یک طرفه بودن، دو طرفه بودن، اینها رو
ببینید،
اگر عرض
کردم توی ثانویه ها بستگی به نوع آسیبی است که مفصل میبینه، اما تو اولیه ما به طور معمول استوآرتریت اولیه تو یک سری از مفاصل نداریم. مثلا مفصل مچ پا درگیر آرتروز نمیشه.
بله.
یا مفصل مچ دست درگیر آرتروز اولیه نمیشه. ولی مفاصل ستون فقرات، فک، شانه، انگشتان دست و پا، زانو، لگن، اینها مکانهای شایعه آرتروز اولیه هن. آرتروز ثانوی هم که عرض کردم بسته به شرایط خود مفصل و میزان کاریست که از مفصل گسته.
بله. آیا ارتباطی وجود داره در واقع اینکه بگیم که مثلا خانم ها بیشتر مبتلا میشن نسبت به آقایون؟ آیا هورمون ها تأثیری دارن در ابتلا؟
در آرتروز اولیه استعداد خانم ها بیشتره.
بله.
یعنی بعد از سن جنس عامل خطرش که تو خانم ها بیشتره، بعد استعمال دخانیاته و بعد عرضم به حضور شما که چربی دور شکمه. جدا از خود وزن که میتونه آرتروز توی مفاصل زانو رو تشدید بکنه، ماده‌ای به نام لپتین که از بافت چربی دور شکم آزاد میشه در تشدید، البته بیشتر علائم آرتروز و حتی در تشدید علائم آرتروز اروزی و حتی در تشدید علائم آرتروز دست، انگشتان دست بسیار نقش داره. و بعد هم بحث مسائل دیگه مثل تغذیه، استرس و اینها هم دیگه عوامل دیگه هستن که وجود داره.
حتما
و همینطور ژنتیک.
راجع محافظت از مفاصلمون هم صحبت خواهیم کرد. پیشگیری هم به نظر میرسه که خیلی اهمیت داره. آقای دکتر رضا محتشمی مهمان برنامه ما هستن، فوق تخصص روماتولوژی. موضوع صحبت ما هم همونطور که متوجه شدید التهاب مفاصل هست. میتونید پرسش‌های خودتون رو مطرح بفرمایید راجع به آرتروز که یکی از انواع دوا بیماری‌های زمینی است که میتواند باعث التهاب مفاصل بشه، یا در مورد آرتریت روماتوئید یا روماتیسم، و به پرسش‌های شما پاسخ خواهیم داد. 2265-2876 شماره تلفن ما هست، 3102 سامانه پیام کوتاه. اما به این بخش توانیاب رو که خانم قندی عزیز آماده کردن بشنویم صحبت‌های آقای دکتر ویژن فروغ رو. موضوع صحبت هم استفاده از اساست.
توانیاب
توانبخشی و بهره‌مندی از تجهیزات پزشکی مناسب بخش مهمی از برنامه درمانی بیماران و سالمندان است که به استقلال آنان در انجام امور روزمره کمک می‌کند. دکتر ویژن فروغ، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران.
در فردی که دچار صدمه به مفاصل خاص شده، مثلا مچ پا، زانو یا لگن، و این صدمه یک طرفه هست و ما نیاز داریم که از ابزار خاص استفاده کنیم و میزان کاهش وزن رو تعریف بکنیم که چقدر روی اون مفصل خاص ما میخواییم وزن اعمال بشه و چقدر وزن اعمال نشه، بعد از اینکه سالمند رو ارزیابی کردیم و متوجه شدیم که چقدر باید وزن کاهش بدیم، در مواردی که زانو و مفاصل دچار اشکال هست ولی این میزان خیلی نیست، بهتر استش که از عصا استفاده کنیم. عصا رو باید چگونه استفاده کنه فرد؟ عصا ویژگی های خاصی داره، بسته به این که بیمار یا سالمند ما چه وضعیتی داره وزنش رو انتخاب میکنیم. معمولا در افراد معمولی وزن عصا سبک باشه بهتر، از جنس آلومینیوم باشه و قابلیت تنظیم داشته باشه بهتر. عصای چوبی برای کسانی هستش که وضعیت پایدارتری دارن و عصای چوبی خب قابلیت تغییر ارتفاع رو ندارن، ولی عصای آلومینیومی ما میتونیم ارتفاعش رو تغییر بدیم. وقتی عصا رو فرد دستش میگیره باید به گونه‌ای باشه که زاویه آرنج وقتی که عصا رو کنار خودش قرار میده چیزی بوده 15 تا 30 درجه بشه و و این مناسب هست عصا برای فرد. عصا رو در کدوم قسمت از بدن قرار بده؟ بهتر هستش که در سمت مقابل زایه، یعنی اگه زانوی راست مشکل داره روی دست چپش عصا رو بگیره و با عصا راه بره. در مواردی که ما نیاز داریم پایداری بیشتری برای فرد ایجاد کنیم، بهتره که از عصاهای چهار سر استفاده بکنیم. این عصای چهار سر استابیلیتی و پایداری بیشتری داره و در افرادی که خب شانس افتادنشون بیشتره و در اون تست آپنگوی که انجام میدیم روی صندلی میشینه و فرد 3 متر میره و برمیگرده، اگر در عرض بیش از 13 ثانیه این کار انجام بده، خب پایداریش کمتره و ما بهتر است که از عصاهای استفاده کنیم که پایداری بیشتری رو برای فرد ایجاد بکنه.
استفاده صحیح از تجهیزات پزشکی ویژه سالمندان به زندگی مستقل و بی‌خطر آنان کمک می‌کند.
خیلی ممنونم از خانم قندی عزیز. آی دکتر محتشمی، من در خدمتتون هستم. اگه اجازه بدیم بریم باز سوالات دوستان رو پاسخ بدیم و بعد هم انشالله در مورد موارد دیگه هم صحبت میکنیم. گفتن که 912-0-86، من یک ساله که دو تا انگشت پام درد میکنه، البته وقتی هر کفشی میپوشم انگار از انگشتم شکست است. خانم 63 ساله، آیا ارتباطی با التهاب مفاصل دارد با بیماری های حالا گفتن کدام یکی از انگشتانشون؟
به نظر میرسه که انگشتی که مد نظرشونه انگشت اول و دوم پا هست. بله. که این توی آرتروز در واقع شست پا یا MTP 1 با عنوان هالوکس والگوس درگیر میشه و این آرتروز جنبه ارثی هم داره، جنبه ژنتیکی هم داره، هم یه رابطه مستقیمی با ساختار پا. بله. و نوع کفشی که استفاده میکنن، کفش های نکتیز و پاشنه بلند، فرد رو بسیار مستعد میکنه. همینطور اضافه وزنی که فرد داشته باشه و قاعدتا اگر که شدیده تنها راهش جراحیه، که تو جراحی حالا از معمولا 3 روش استفاده میکنن که یا مفصل رو بر میدارن یا مفصل رو فیکس میکنن، ولی اگر که خفیفه باید وزنشون رو کنترل کنن، کفش مناسب استفاده کنن و بیدلیل سرپا نیستن و راه نرن.
بله متشکرم. 902-726 گفتن علاوه بر ویروس واکسن هم میتونه عامل التهاب باشه یا خیر؟
واکسن زنده یا واکسن کشته شده بله این ویروس عمل میکنه، اما ذرات واکسن این محل شک هست که آیا واقعا اینها میتونن به عنوان عامل اولیه شروع کننده التهاب باشند یا نه.
بله 918-313 گفتن که خانم 44 ساله هستم، 62 کیلو، صبح که بیدار میشم بی اندازه کمر درد دارم، شغلم هم خیاطیه، در طی روز خوبم ولی صبح واقعا به سختی بیدار میشم و علت رو پرسیدن.
اگر که خشکی صبحگاهی دارن و درد صبحگاهی در کمر دارن و بعد با فعالیت درد کمرشون رفع میشه، این بسیار به نفع بیماری التهابی ستون فقرات هست که یه شیوع تقریبا 2-3% در جامعه داره و گاه هم با دیسک کمر اشتباه میشه و حتما به روماتولوژیست مراجعه کنن برای بررسی موضوع.
بله. و عزیز 69 ساله آجوش گفتن که آمپول سینورا مصرف میکنم، آیا باید فولیک اسید مصرف کنم یا خیر؟
آمپول سینورا اسم تجاریش هست، اسم علمیش آدالیموآب هست و این یک داروی آنتی تی ان اف یا ضد تومور نکروزینگ فاکتور هست و برای کنترل عوارضش نیازمند مصرف فولیک اسید نیستن. ایشون فولیک اسید رو برای متوتروکساتی که